افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگانهایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران سری به استانی می‌زنیم که همراه استان همدان بیشترین و اولین تولیدکننده پنل‌های خورشیدی است در کشور. در این خصوص با جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس صحبت کردند. ایشان از قطبندی‌های شهرهای استان فارس به ما گفتند.
ما در استان فارس 38 شهرستان داریم، یعنی از تعداد استان‌های کشور ما بیشتر شهرستان داریم. شهرستان‌های ما مثل جهرم، قطب لیمو و مرکبات هست. عرض کنم خدمتتون که استحبان قطب زعفران هست. عرض کنم کانفیوژن ما قطب برنجکاری داره. از شمال استان ما بیشتر در بحث برنجکاری و سیپیجات و این چیزا دارن کار میکنن. جنوب استان ما در بحث خرما، در بحث محصولات مثل گندم، کلزا، اینها دارن کار میکنن. ما نیریزمون الان داره پسته تولید میکنه، یعنی چیزی که در استان کرمان داره تولید میشه در شهرستان نیریز ما داره این کار رو انجام میده. ما بعضی از شهرستانامون قطب گیاهان دارویی هستن، بعضی از شهرستانامون قطب اصلا خدمتتون که مرکبات هستن مثل داراب، فسا. و تقریبا میتونیم بگیم، من به شما عرض کنم، هیچ محصولی در کشور نیست که در استان فارس تولید نشه. شما اگر در هر جای کشور خرما دارید، در جنوب کشور در استان فارس هم داریم. اگر گردو داریم، در استان فارس هم داریم. من به شما این مثال بزنم، شهرستان فسای ما هم گردو در شهرستان به عمل میاد، درخت گردو موجود هست، هم درخت خرما و نخیلات و که بسیار هم فراوان هست. ما مردشتمون یکی از بهترین شهرستان‌های تولیدکننده گندم در کشور، از لحاظ سطح کشت و میزان تولید در هکتار که شاید میتونیم بگیم که از اولین شهرستان‌های کشور باشه.
جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، از ظرفیت‌های موجود در استان فارس گفتند و البته کمبود صنایع تبدیلی که نبود این صنایع تبدیلی باعث خامفروشی تولیدات میشه و به تبع اون ارزآوری کمتری برای استان فارس به همراه داشته است.
من اعتقاد بر این دارم که استان فارس زمینه پیشرفت بسیار بالایی داره. صنایع تبدیلی متأسفانه در استانمون کم هست. ما قطب تولید خیار هستیم، قطب تولید سیفیجات هستیم، قطب تولید بسیاری از محصولات مثل زعفران هستیم. ما نباید این محصولاتمون خام از استان خارج بشه. شهرستان‌های جنوبی مثل لار، لامرد، خنج، مهر، اینها در جنوب خلیج فارس و کشورهای جنوب خلیج فارس همشون اونجا هم نفوذ دارن، هم مشغول به کار هستن. اگر ما صنایع تبدیلی خوبی رو در استان با همکاری اداره صنایع، با همکاری استانداری محترم، اگر صنایع تبدیلی خوبی در استان رو اندازی بکنیم، میتونیم محصولاتی که شما واقعا توانایی اینو داریم که تمام محصولات مورد نیاز کشورهای جنوب رو تامین بکنیم در استان فارس. مشکل اینجاست که ما صنایع تبدیلیمون این مقدار ضعیف است و یعنی از صادرات سیفیجات، هندوانه و دیگر محصولات کشاورزی هیچ مشکلی در استان فارس وجود نداره. اما واقعا از لحاظ صنایع تبدیلی در مزرعه هستیم که امیدواریم مسئولین محترم استان نسبت به این امر هم اهتمام خوبی داشته باشن.
در پایان باید عرض کنم، به گفته جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، توجه به صنایع تبدیلی و پیشرفت صنعت در این حوزه باعث رونق و توسعه هرچه بیشتر صنایع و تولیدات استان فارس خواهد شد، که در این خصوص بسیج مهندسین صنعت گام‌های مؤثری در چند سال اخیر برداشته است. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های آقای مهندس سجاد فنایی، مسئول محترم سازمان بسیج مهندسین صنعت استان فارس رو شنیدیم. ایشون درباره اهمیت صنایع تبدیلی در توسعه صنعتی استان فارس صحبت کردند. همطور که شما عزیزان شنونده می‌دونید، انقلاب اسلامی ایران در 40 سال گذشته به شدت از سوی دشمنان تحت فشارهای شدید اقتصادی، همچون تحریم‌های گسترده و جنگ فرهنگی و جنگ نرم بوده. سال 98 سال مهم و بسترسازی هست. این سال به عنوان شروعی برای دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه متصل به سال 1404 که افق دید جمهوری اسلامی برای رسیدن به قله کامل موفقیت ها در زمینه های مختلف در سراسر منطقه و جهان به شمار میره محسوب میشه و امسال هم که سال رونق تولید هست، جان گرفتن تولید در کشور بیشک نیازمند ویژگی هایی که باید مورد توجه قرار بگیره و در این میان اشتغال و امنیت ملی در سایه تولید به وجود خواهد اومد.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
حوزه تولیدمون تولید ساعت‌های ایستاده گرانفاده، 7 ساله مشغول به این کار هستیم و داریم فعالیت. اولین تولید کننده ساعت ایستاده ما بودیم تو ایران.
مطلوب ما اینه که روزی برسه که ما بتوانیم بر حسب مزیت‌های نسبی و تشکیل خوشه‌های صنعتی این چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و فروش رو به صورت کامل داشته باشیم برای کل کشور، کل محصولات کشور.
باید همپا با در فضای جنگ اقتصادی کنونی حرکت بکنن، ظرفیت‌های مناسب وجود دارن که میتونن به کشور کمک بکنن تا فراتر از محدودیت ها گام بردارن.
جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، بر او بوم مردان آزاد.
برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم.
ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزان تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره، بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ما.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز سفرمون به استان کرمانشاه هست و داریم بررسی میکنیم وضعیت شهرک های صنعتی و واحد های تولیدی در شهرک های صنعتی در استان کرمانشاه رو آقای مهندس بیژن کردستانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه هم همراه ما هستند. آقای مهندس کردستانی، به شما خیر مقدم مجدد عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
من هم مجدداً خدمت جنابعالی و تمام شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خب در بخش اول اشاره داشتید به واحدها و طرحهایی که در شهرک‌های صنعتی دارن کار میکنن، اشاره کردید که 21 شهرک و ناحیه صنعتی در استان کرمانشاه وجود داره که 20 شهرکش زیرساخت‌های خوبی رو داشته، تو این زمینه مشکلی نداشتید، به ویژه از سال 95 به بعد. البته ما جناب آقای مهندس بازوند رو میشناسیم که حالا در استان کرمانشاه هستن، قبلا در استانهای دیگه هم کارنامه خیلی خوبی داشتن. این رو باید عنوان کرد که مشخص است دغدغه تولید رو دارن در استان کرمانشاه. آقای مهندس اول یه سوال بپرسم، شما در سیل اخیر در زلزله شرکای صنعتیتون با مشکل مواجه نشد؟ واحدهای تولیدی مشکل ایجاد نشد براشون؟
خدمت شما عرض کنم که همینطور که شما به درستی اشاره کردید، آقای مهندس بازوند از مدیران لایق و خوب کشور هستن که الحمدلله خداوند لطف کرد و نصیب کرمانشاه شد که این مدت در کرمانشاه در خدمتشون باشیم. بر اساس مدیریتی که ایشان قبل از بارندگی ایجاد کرد، ما مدیریت بحران و جلسات و برنامه هایی که برای استان قسمت های مختلف استان برنامه‌ریزی کرد، از جمله بحث شهرک‌های صنعتی، ما الحمدلله به لطف خدا خسارتی به واحدها و شهرک صنعتی من اتفاقی نیفتاد، خسارتی وارد نشد، چون قبل از اون ما از قبل از دقیقا سال و به خصوص از چهارم فروردین همگی استان آماده باش بودن و در محل کار تمام دستگاه بودن، ما هم در شرکای صنعتی و همکارای ما در شرکا بودن و مسیرها و گلوگاهایی که شناسایی کردیم که میتوانست به واحدها یا مجموعه زیرساخت شرکای صنعتی خسارتی وارد کنه، اونها رو اصلاح یا به روزسانیش کردیم که الحمدلله خدا هم لطف کرد و این اتفاقی نیفتاد.
خب الحمدلله. خب تو جریان زلزله چی آقای مهندس، همون اتفاقی که دو سال پیش رخ داد، اونجا چه مشکلاتی داشتید؟
ما توی بخش زلزله که اتفاق افتاد، یکی از شهرک‌های صنعتی در شهرستان سرپل ذهاب ما تخریب شد، واحدهای صنعتی اونجا و زیرساخت‌های ما صدمه دید در اون زمان، که با برنامه ریزی که اتفاق افتاد و کمک های مردمی و به خصوص کمک هایی که از سازمان صنایع کوچک در اون زمان اتفاق افتاد، ما توانستیم خدمات اولیه‌ای که به واحد صنعتی نیاز داشتن برسانیم. واحد صنعتی که اونجا تخریب شده بودن چون خارج از محدوده شهری بود، کسی مسئولیتش به عهده نداشت. یعنی شما فکر کنید اهالی که تو روستا تخریب شده بودن، بنیاد مسکن، اهالی که داخل شهر بودن، شهرداری یا وزارت کشور یا دیگران کمک میکردن، بعد شهرک‌های صنعتی کسی مسئولیتش نداشت. ما توی بخش صنعت با خود سازمان صنعت و وزارت صنعتی کمیته واحد تشکیل دادن به مسئولیت خود وزیر و معاون ایشان محول کردن. در استانم ما به عنوان خدمتگزار بودیم که توانستیم آواربرداری کلیه واحدها رو در سرپل ذهاب انجام بدیم، توزیع کانکس برای انبار مواد کانتینر برای انبار مواد اولیه، تجهیزات خط تولید اونها رو مهیا کردیم، کانکس هایی در اختیار واحدهای صنعتی داشتیم که نگهبانها و مجموعه اموالشون رو نگهداری کنن، حراست کنن، و امکانات زیرساختی از جمله تامین آب که صدمه دیده بود و گاز سریعا شاید تو روزهای اول کامل و تکمیل کردیم که توانستیم به شهرم خدمت بدیم از نظر تامین آب. بعد به واحدهای صنعتی به صورت بلاعوض در حدود بین تا سقف 15 میلیون تومان هم بلاعوض بهشون کمک کردیم که بتوانن یک سری تجهیزات یا امکانات اولیه تولیدشون رو مهیا کنن. این کل این عملیاتی که در سرپل ذهاب اتفاق افتاد منجر به این شد که 33 واحد همونجا بعد از یه مدت به تولید برسن که توی بازسازی سرپل ذهاب نقش به سزایی داشتن، که تجهیزات مساله ساختمانی، بتون، کاشی، بلوک و اینها را توانستن تامین کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که این نکته رو هم توضیح دادید. خب آقای مهندس بریم سراغ برنامه‌های حمایتی که برای واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی در نظر دارید. این برنامه‌های حمایتی که حالا ویژه استان خودتون هست چی هست؟ اون دست از عزیزانی که بخوان بیان در شهرک‌های صنعتی استقرار پیدا بکنن، یک واحد تولیدی رو راه اندازی بکنن یا بخوان سرمایه‌گذاری بکنن، چه حمایت‌هایی رو براشون دارید؟
خدمت شما عرض کنم که ما تو شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه برای اینکه افرادی که قصد سرمایه گذار و ایجاد تو بازه صنعتی دارن یه مشاوره‌های خاصی در نظر گرفتیم. در شهرک‌هایی که توی مناطق محروم استان هستن که کمتر توسعه یافته استان هستن، ما 50% قیمت عقب برابرداری اینها رو به عنوان مشوق گذاشتیم.
درسته.
درصد نقدی اینها رو تا حدود 10%، بعضی جاها تا 2% نقد و اقساط عقب برابرداری میگیریم. اقساط طولانی مدت از 36 ماه تا 42 ماه تخصیص میکنیم تو بخش واگذاری زمین ابتدای کار. در کنار این که بعد از اینکه زمین تخصیص پیدا کرد، مجوزهای ساخت به صورت مجانی در اختیار اینها صادر میکنیم. بعد از اینکه به بهره برداری رسیدن، یک سری کارهای نرم افزاری و خدمات هم به اینها ارائه میدیم توی بخش صنایع کوچک، از جمله تورهای صنعتی، خوشهای صنعتی که تعریف میکنیم، بحثهای آموزشی، بحثهای نوسازی اگه نیاز داشته باشن، نمایشگاه‌های بازار اگه نیاز داشته باشن. این کارهای حمایتی که توی بخش صنایع کوچک جزء برنامه‌ای است که بتوانیم بخش تولید کمک کنیم
انشاءالله. خب بریم سراغ بازارچه های مرزی که در استان شما وجود داره و اینها خودش هم باعث رونق در اون قسمت شده. میخوام ببینم این بازارچه های مرزی هم کمک به تولید کنندگان عزیز ما میکنه در اونجا آقای مهندس؟
خدمت شما عرض کنم که استان کرمانشاه 6 تا بازارچه مرزی داره.
بله.
که 3 تا از این بازارچه ها رسمیه، 3 تا از این بازارچه ها غیر رسمیه.
بله.
ولی با توجه به این که وضعیت اقتصادی کشور و این تحریم هایی که جدیدن به یعنی از قبل بوده و جدیدن هم خیلی بیشتر داره اتفاق میفته، یه فرصت برای صادرات، یعنی چون با کشور عراق یک مرز مشترک طولانی داریم که 6 تا از این بازارچه ها همین مرز مستقر هستن.
درسته.
و یه فرصت خوبه برای صادرات کالاهامون به عراق و این مبادلات مرزی فعال بشه.
بله.
که از طریق همین بازارچه ها این اتفاق افتاده. ما جدیداً هم بر اساس اون توافقی که مقام عالی ریاست جمهوری با نخست وزیر عراق مصوب کرده بودن، دو تا شهرک صنعتی مرزی، یکی در غرب یکی در جنوب، احداث بشه که ما بر اساس سفری که آقای وزیر جناب آقای دکتر رحمانی وزیر صنعت داشت و پیگیری هایی که جناب آقای بازرگان مهندس بازرگان استاندار داشتن، این توافق اولیه رو گرفتیم که در قصر شیرین شهرک مرزی با کشور عراق احداث کنیم که اونجا ما یک شهرکی از قبل در کنار مرز احداث کرده بودیم با این تفکر که بتوانیم استقرار واحده صنعتی صادرات محور در اونجا مستقر کنیم و انشاءالله اگه این موافقت اتفاق بیفته یک پوان و یک وضعیت خوبی برای واحده صنعتی استان خواهد بود.
خب این خیلی اتفاق خوبیه، یعنی صادرات صورت میگیره به
کشورهای دیگه. واحدهای صادرات
گران
اونجا مستقر میشن به صورت مشترک با طرف عراقی، اینها سرمایه گذاری میشه، باز جذب سرمایه گذار خارجی توی منطقه هم همینطوره.
مبادلات مالی و پولیتون رو چیکار میکنید آقای مهندس با توجه به این شرایطی که وجود داره؟
حالا اونه دیگه، توی بحث مبادلات مرزی همیشه این اتفاقات به یک جوری حل شده که الحمدلله این تو استان مشکلی نیست.
یعنی تو این زمینه هم یه فکرایی براش شده که
دارن انجام
میگیرن.
همین امروز که ما در خدمت شما هستیم، بحث صادرات به کشور عراق و کالاهایی که از استان یا استانهای دیگه وارد استان کرمانشاه میشن و تولیدات ما وارد عراق میشن، به خوبی داره اتفاق میفته.
با توجه به این که حالا نزدیک هم هستید، این خودش یک ظرفیت خیلی خوبیه که برای استان کرمانشاه وجود داره. خب آقای مهندس، بریم سراغ خوشهای صنعتیتون. چه خوشهای صنعتی در استان کرمانشاه وجود داره؟ کدوماش بیشتر شناسایی شده، بیشتر باید روشون کار بشه؟ بفرمایید. تاش میکنم.
ما تو استان کرمانشاه 10 تا خوشه رو شناسایی کردیم.
بله.
خوشهای صنعتی. ولی 4 تا رو اجرایی کردیم.
بفرمایید.
با توجه به وضعیت موجود استان، استعدادی که توی استان وجود داشته از نظر یکی از کوشهایی که اجرایی شده بحث نان برنجی از شیرینی های سنتی استان کرمانشاه است که از قبل هم که به عنوان یک سوغات و یک محصول سنتی استان مورد استقبال کلیه مردم و زائرین بوده که اینو متناسب به عنوان با تعریف یک خوشه سنتی اینا رو سر سامان بدیم که باعث شده که میزان تولید، میزان اشتغال در این مجموعه که از قبل بوده بیشتر بشه و نوع بسته‌بندی و کیفیتش شکل‌دار و مورد پسند بازار باشه که نتیجهش هم بحث صادرات این محصول
شده. اتفاقا می‌خواستم بپرسم با توجه به اینکه نان برنجی، اصلا نان برنجی کرمانشاه دیگه نیاز به تعریف نداره، همه میدونن. پس بسته‌بندیش مهمه، خود اینکه حالا چه مشوق‌های صادراتی هم براش در نظر گرفته شده باشه مهمه. می‌خواستم ببینم چیکار می‌کنی تو زمینه بسته‌بندی و صادراتش.
این خوشه تأسیس بشه به صورت بسته‌بندی سنتی بود.
بله بله.
صادرات ما شاید صفر بود از نظر صادرات رسمی.
درست.
شاید غیر رسمی مثلا یک مسافری از کشور عراق میآمد میبرد، ولی صادرات رسمی ما صفر بود. بر اساس همین تشکیل خوشه یک برند حلال گرفته شد برای این مجموعه، بسته‌بندی های شکیل و خوب و قابل پسند در بازار اتفاق افتاد. این باعث شد تعداد این واحدهای تولیدی خیلی بیشتر از قبل تو استان فعالیتشون اتفاق بیفته و الحمدلله امروز هم صادرات دارن به کشورهای مختلف، هم از نظر اشتغال هم اشتغال خوبی توانستن سهم خودشون رو در بازار نشون بدن، کسب کنن.
انشالله. خب پس یه خوشه صنعتی تو نان برنجی بود دیگه چی؟
بله، یکی از خوشهای دیگه لبنیات بود.
بله.
با توجه به اینکه بحث کشاورزی و دامداری توی استان کرمانشاه قالب جمعیت استان و اقتصاد شامل می شد، این خوشه ما شروع کردیم که خوشه لبنی بود و در حال انجام کار هست. خوشه پلی‌اتیلن به علت اینکه سه تا پتروشیمی ما در استان مستقر هستند.
بله.
یعنی استانی هست که سه پتروشیمی مستقر هستن، واحدهای شیمیایی زیادی در استان مجوز گرفتن. این هم خوشه پلی‌اتیلن یکی از مواردی بود که اتفاق افتاده و در جریان کار است. یکی از خوشه‌های دیگه‌ای که ما بر اساس استعداد استان پیگیری کردیم و اونم شروع شده بحث فرش و گلیم استان کرمانشاه است. شما مستظر هستین گلیم هستین و به تازگی بر اساس همین فعالیت خوشه ثبت جهانی شد.
بله بله.
یکی از فعالیت های همین خوشه ثمرش ثبت جهانی گلیم هرسین شد و صنایع دستی شد که انشالله ما فکر کنیم با پیگیری که توی این خوشه های صنعتی اتفاق میفته بتوانیم فرهنگ قدیمی رو هرش بهتر به مردم شناسایی کنیم که باعث کسب درآمد و اشتغال توی منطقه اتفاق بیفته.
انشاءالله، بسیار عالی. خب آقای مهندس، اگر فکر میکنید که نیازی هست در خصوص مشکلات سر راه تولید در خود استان کرمانشاه هم نکاتی رو بفرمایید و فکر میکنید که بعد مسئولان محترم چه در وزارتخونه سمت حالا چه ارگانهای دیگه، چون تولید واقعا فقط با یک سازمان طرف نیست، خیلی از ارگان ها باید کمک بکنن به ویژه به صنایع کوچک متوسط تا رشد پیدا بکنه، فکر میکنید نیاز هست اینجا عنوان بکنید مشکلاتتون رو، چالش هاتون رو بفرمایید در پایان بخش؟
من یه خاصی منطقی اول مطرح کنم.
بله بفرمایید.
بعد به صورت کلی هم خدمت شما عرض کنم. ببینید ما به عنوان استان کرمانشاه استان مرزی هستیم.
بله.
یعنی اگر در استان کرمانشاه اشتغال پایدار ایجاد بشه، یعنی امنیت مرزها در کشور برقرار میشه،
همینطوره،
و جلوگیری میکنه از سوء استفاده افرادی که اون ور مرز برنامه هزینه هایی که میذارن و برنامه‌ریزی میکنن که لطمی به کشور ما برسن.
بله.
من هم از این واقعا این درخواست دارم یه دید بهتری به استان کرمانشاه داشته باشن از نظر میزان سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت‌های کلی که توی منطقه اتفاق بیفته. توی کشور یک روند بدی به نظر من اتفاق افتاده که بیشتر در مرکز جمعیت دارن متمرکز میشن. یعنی این مرزها رو ما باید اشتغال و سرمایه‌گذاری رو طوری اتفاق و انجام بدیم که مردم ساکن بشن.
بله
یعنی از مهاجرت به مرکز جلوگیری بشه. این باعث میشه که هم امنیت کشور بالا میره، هم اشتغال، و هم که ما بهتر از این منابع خدادادی که توی مناطق به ما خدا لطف کرده میتوانیم استفاده کنیم و سربلندی کشور هر روز داشته باشیم. یعنی من این خواهش دارم که با یه دید خاصی با استانهای مرزی به خصوص کرمانشاه که یک سابقه خوبی در کشور داره، همیشه ثابت کرده و در آینده هم ثابت میکنه یک مرزدار خوب برای کشور هست.
بله همینطوره.
اینه ما بتوانیم میزان سرمایه گذاری اشتغال اینها را توی بودجه ها توی سیاست گذاری کشور اتفاق میفته، یه سهم بیشتری از اون تصمیم ها را به این مناطق بدیم، من فکر کنم جای دور نخواهد رفت و خیلی سریع به قول صنعتیان نرخ برگشت سرمایه خیلی سرعتش بیشتره توی این موضوع.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم.
بحث کلی هم که خدمت شما عرض کنم که ما این تحریم‌ها یه فرصت دیگه، اگه نتوانیم برنامه‌ریزی درست حسابی کشوری داشته باشیم توی وزارتخانه مختلف، ما باید این ارتباط‌ها بین وزارتخانه مختلف خیلی این دیوارهای ارتباطیش برداشته بشه، خیلی ضعیبتی این اتفاق بیفته. یعنی ما برای گرفتن یک مجوز یا ارتباط باید زمان زیادی تلف نکنیم تو وزارتخانه ها. اینه باید یک تیم گروهی از وزارتخانه به نظر من باید تشکیل بشه، نماینده های خاص، و این بروکراسی اداری کاهش پیدا کنه به خصوص وزارتخانه ها.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. آقای مهندس کردستانی سلام ما رو برسونید به اهالی استان کرمانشاه، موفق باشید، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون جناب عالی و همه دستاندارکان بزرگی شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم که امروز هم همراه خانه تا کارخانه بودید. پل ارتباطیمون با شما 30036-37 هست. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای چه
وضعیتی میده ساعت 9:30؟ ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی
جذاب
و
قشنگه. چیزایی
بگم. صدای ما رو استریمینگ کنید. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.